سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق افغانستان به خاطر همکاری با خانواده های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. پیش از این شماری از رسانه ها به نقل از عبدالکریم متین گزارش دادند که شورای امنیت ملی افغانستان با خانواده های داعش در ولسوالی برمل 200 هزار دلار کمک کرده است. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. حضور صدها جنگجوی خارجی در ولایت بدخشان مسئولان محل را نگران ساخته. گزارش مفصل در این مورد داریم. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر، اما حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق به خاطر همکاری با خانواده های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان امروز و فردا را به خاطر قربانیان رویدادهای اخیر در کشور ماتم ملی اعلان کرده است. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان گشایش یافت و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سیستم های مدافع هوایی اضافی به شرق اوکراین فرستاده است. تفصیل اخبار. والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق به خاطر همکاری با خانواده‌های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. عبدالکریم متین در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از انتقاد وی ایجاد تغییر در پالیسی‌های امنیتی حکومت افغانستان بوده است. او میگوید تمامی اسنادی که نزد من و نزد حکومت مرکزی وجود دارد یک مسئله را روشن می‌سازد که این کار در حکومت گذشته در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی صورت گرفته بود. من فقط آنها به عنوان یک مثال یاد کردم و چنین قصدی نداشتم که آنها به بررسی گیرم و یا آشکار سازم. این اظهارات والی پکتیکا در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، معاون مشاور امنیت ملی افغانستان اتهام‌های اخیر والی پکتیکا را بی‌بنیاد و مغرضانه خوانده است. حالا یک هیئت بر ریاست نورالحق علومی، وزیر داخله با شرکت شماری از وزرا، اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه و همچنان معاون لوی سرنوالی برای بررسی این اتهام‌ها گماشته شده است. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان امروز و فردا را به خاطر قربانیان رویدادهای اخیر در کشور ماتم ملی اعلان کرده است. صدیق انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی از مردم خواست تا با خانواده‌های قربانیان حملات اخیر در کشور هم صدا شوند.
فدراسیون نهادهای مدنی افغانستان رویداد اخیر خونبار و تکان دهنده را در کشور تأسف بار می‌داند. این نهاد روزهای پنجشنبه و جمعه هفته روان را ماتم ملی در کشور اعلام می‌کند.
با گفته فدراسیون جامعه مدنی امروز و فردا مراسم فاتحه گیری و نشست‌های غمشریکی برگزار خواهد شد. در نزدیک به 3 هفته گذشته ده‌ها تن از افغان‌ها در ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، خوست، غزنی و سایر مناطق در نتیجه حملات مخالفین مسلح حکومت کشته شدند. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان گشایش یافت. رئیس جمهور غنی این مرکز را دیروز در یک نشست در ارگ افتتاح کرد. سپس آقای غنی از اتاق مشخص همین مرکز قمانده با شماری از قمانداران قول اردوهای کشور از طریق کانفرانس ویدیویی صحبت کرد. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان با وسایل پیشرفته مجهز است. جنرال جرکمپل، قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گشایش این مرکز را مهم دانست و گفت با افتتاح این مرکز هماهنگی قوی میان اداره‌های کشفی و امنیتی افغانستان ایجاد خواهد شد. کرکت بورد افغانستان می‌خواهد تا هندوستان یک میدان کرکت را برای ورزشکاران افغان بسپارد تا آنها در آنجا با هند و بازیکنان سایر کشورها مسابقه کنند. نسیم الله دانش رئیس کرکت بورد افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که آنها از رئیس جمهور غنی انتظار دارند تا این موضوع را در جریان سفر هفته آینده‌اش به هند با مقام‌های آن کشور مطرح کند. در حال حاضر امارات متحده عربی یک میدان کرکت را برای ورزشکاران افغان در شارجه سپرده تا در آنجا با سایر کشورها دیدارهای رقابتی را انجام دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سیستم‌های مدافع هوایی اضافی به شرق اوکراین فرستاده است. آمریکا گفته که روسیه برخلاف توافق آتش بس در تمرینات آموزشی جدایی طلبان نیز دخیل است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که از ماه آگوست به این سو این بزرگترین مقدار تجهیزات دفاعی هوایی روسیه در شرق اوکراین است. او افزود که روسیه همچنان اسلحه سنگین را به شرق اوکراین انتقال می‌دهد و حضور سربازانش را در امتداد سرحد افزایش می‌دهد. کیف و غرب از دیر زمان به این سو روسیه را متهم کردند که برای پشتیبانی از جدایی طلبان به شرق اوکراین سرباز و اسلحه می‌فرستد، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل یک نشست اضطراری را برگزار کنند. در این نشست روی راه‌های توقف متوقف ساختن مسافرت مهاجران بحث خواهد شد که تلاش می‌کنند تا از طریق بحیره مدیترانه وارد اروپا شوند. بر اساس مصوبه اعلامیه در این نشست، این رهبران تعهد خواهند کرد که برای شناسایی، ضبط و تخریب کشتی‌ها پیش از آن که مورد استفاده قاچاقبران قرار گیرند، تلاش‌های سیستماتیک را انجام خواهند داد. انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا تعهد کنند که برای گزمه‌های بحری بودجه اضافی اختصاص می‌دهند و همچنان امکانات مانند قایق‌ها را فراهم می‌کنند. مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پس از غرق شدن بیش از 800 پناهجوی سازماندهی شد. آنها به تاریخ 19 اپریل در نزدیکی ساحل لیبیا غرق شدند. با این شمار قربانیان حوادث غرق شدن مهاجران در سال جاری به 750 تن رسید. رئیس شورای اروپا از ارمنستان و ترکیه خواست تا اختلافهایشان را در مورد مسائل تاریخی کنار بگذارند و روابط دیپلماتیک را برقرار کنند. ترابجان جگلند به روز چهارشنبه این موضوع را در یروان پایتخت ارمنستان گفت. قرار است وی روز جمعه در صدمین سال روز یادبود از ارمنی‌های قربانی شده توسط نیروهای امپراتوری عثمانی شرکت کند. با گفته این مقام اروپایی، ارمنستان و ترکیه باید بر اساس پروتکل موافقتنامه مقدماتی سال 2009 روابط دیپلماتیک داشته باشند. رئیس شورای اروپا گفته که این شورا از هر گونه گفتگو میانه دو کشور حمایت میکند. در حال حاضر 23 کشور جهان کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکای عثمانی را در جریان جنگ جهانی اول به عنوان قتل عام به رسمیت میشناسند. تحقیق کننده های هالندی پارچه های بیشتر اجساد و اشیای دیگر را پس از بازگشت به شرق اوکراین و محل سقوط یک طیاره مالزیایی پیدا کردند. در این منطقه در 17 جولای پارسال طیاره شرکت هوایی مالزیا با 298 سرنشین و عمله پرواز سقوط کرده بود. وزارت عدلیه هالند در یک اعلامیه گفته است که در کنار پارچه های اجساد مقدار زیورات، پاسپورت و تصاویر سرنشینان این طیاره را پیدا کردند. اوکراین و شماری از کشورهای غربی به این باورند که این طیاره توسط یک راکت جدایی طلبان طرفدار مسکو هدف قرار گرفته و سقوط کرد. روسیه این موضوع را رد میکند که برای جدایی طلبان راکت داده باشد. و خبر آخرین که رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر دو کشتی نظامی که روسیه قرارداد خرید آن را با فرانسه بسته و به مسکو تسلیم داده نشود، پاریس حاضر است تا پول روسیه را دوباره بپردازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان. و برای دنبال کردن سایر موضوعات مهم برنامه، همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، پس از داغ شدن بحث‌ها در مورد ادعای کمک مالی حکومت به داعش در افغانستان، حالا والی پکتیکا میگوید هدفش حکومت قبلی بود.
ما دیر حکومت پالیسی و استراتژی بند انتقاد کرده او مثال می هم داشته و سرایی که دیر حکومت که بر بلور سواره که ولک دلار های دی مهاجرین و پنامال تزی ترزیکی
حضور پررنگ جنگجویان خارجی در بدخشان چگونه تمویل می شوند؟
در کران منجان البته یک معادن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از دو طریق خود تمویل می کنند.
هدف اصلی تشکیل نیروی مشترک عربی مبارزه علیه تروریسم است نه چیز دیگر، موضوع مورد بحث نشست دیروز در مصر.
و فی هذا الصدد می خواهم واضحا بگویم که تشکیل چنین نیروی مشترک عرب ها به قصد ساختن یک ائتلاف نظامی نو و یا نیروی نظامی علیه کدام کشور نیست.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما، به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، عبدالکریم متین والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق افغانستان به خاطر همکاری با خانواده های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. پیش از این شماری از رسانه‌ها به نقل از آقای متین گزارش دادند که شورای امنیت افغانستان با خانواده‌های داعش در ولسوالی برمل $200,000 آمریکایی کمک کرده است. اما آقای متین می‌گوید که انتقادش برمی‌گردد به حکومت حامد کرزی. حکومت افغانستان یک هیئت را به ریاست وزیر داخله موظف ساخته تا در باره سخنان والی پکتیکا تحقیق کند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
والی پکتیکا رسانه ها را مورد انتقاد قرار داده که اظهارات وی را به صورت نادرست نشر کردند. عبدالکریم متین بر رادیو آزادی گفت و شورای امنیت را اجگاه متهم نکرده است که با داعش در پکتیکا $200,000 کمک کرده و تنها به عنوان مثال از این کار یادآور شده است. من به عنوان انتقاد از پالیسی ها و استراتژی های حکومت سابق از این اقدام یادآور شده، اما مثال دادم که در حکومت گذشته در ولسوالی برمل که حاکمیت دولت در آن 10% است، $200,000 به نام مهاجرین می رود و توزیع می شود. اما ما نمی توانیم تشخیص کنیم که کی مهاجر است و کی نیست. این اظهارات والی پکتیکا در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان یک هیئت را بر ریاست نورالحق علومی وزیر داخله با شرکت رئیس عمومی امنیت ملی، وزیر عدلیه، وزیر امور مهاجرین، شمار از اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه و همچنان معاون لوی سارنوالی برای بررسی این اتهام‌ها موظف ساخته است. برای این کمیسیون وظیفه داده شده تا موضوع را به صورت همه‌جانبه در جریان 10 روز بررسی کند و گزارش خود را بر ریاست جمهوری بسپارد. مشران و جرگه افغانستان هم در این هفته خانه رای اسناد از سوی والی پکتیکا در این مورد شده بود. شمار از اعضای مجلس سنا و روز سه‌شنبه گفتند که اگر اظهارات والی پکتیکا حقیقت داشته باشد، پاسخگو باید شورای امنیت ملی افغانستان باشد. عبدالرحیم حسنیار یکی از این سناتوران در مشران و جرگه:
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست، باید شورای امنیت در برابر ملت افغانستان، در برابر خانواده های گروگان گرفته شده ها و قربانی های اخیر این مملکت که از شرق تا غرب، شمال تا جنوب این مملکت به خون غرق است، باید پاسخ بگوید که چرا به خانواده های داعش اینا کمک میکنه.
عبدالکریم متین در پنجم ماه جدی به حیث والی پکتیکا تعیین شد. با آنکه وی بر رادیو آزادی گفت انتقادش برمیگردد به حکومت حامد کرزی، معاون شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه ارگ اظهارات والی پکتیکا را بی‌بنیاد و مغرضانه خوانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حضور صدها جنگجوی خارجی در ولایت بدخشان سبب نگرانی شماری از مسئولان محلی و باشنده های این ولایت شده است. آنها میگویند که به دلیل حضور و نفوذ این جنگجویان 6 ولسوالی بدخشان ناامن شدند. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل برای جستجوی دلیل افزایش ناامنی ها در بدخشان به این ولایت رفته و گزارش مفصلی تهیه کرده است.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، صدها جنگجو از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیه و عرب از طریق چترال پاکستان و نورستان به مناطق در ولایت بدخشان آمده و برخی از ولسوالی های این ولایت را ناامن ساخته اند. همکنون تنها در ولسوالی جرم بدخشان بیش از 400 جنگجوی خارجی حضور دارند و عملا بر ضد نیروهای امنیتی افغان می جنگند. برای بررسی همین مسئله من به ولایت بدخشان سفر کردم و از نزدیک با مسئولان و مردم عام این ولایت گفتگو نمودم. رئیس ارکان قل اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این جنگجویان خارجی میخواهند که به استخراج و قاچاق معادن لاجورد بدخشان دست یابند و سپس با ایجاد یک پایگاه برای خود در این ولایت دامن ناامنی را به آسیای میانه بگسترانند. جنرال غلام حیدر حیدر گفت که از یک سال به این سو صدها جنگجوی خارجی با فامیل‌هایشان در دره آب خستک ولسوالی جرم جابجا شده و بر ضد نیروهای افغان فعالیت‌های تخریبی را انجام می‌دهند.
یا می‌خواهند که راه پیدا بکنند به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بکنند. در کشورهای آسیای میانه باشه، انتقال و قاچاق مواد مخدر باشه و اشتر کرانمون جان البته یک معادن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از او هم باج میگیرن، از او طریق خود تمویل میکنن و ناامنی ها را تقریبا در وایده اداری شرقی بدخشان البته برانداختن.
جرم، وردوچ، یمگان، یفتل، راغستان و کران منجان از جمله ولسوالی های بدخشان هستند که هم اکنون زیر تهدید مخالفین مسلح قرار داشته و برخی از مناطق این ولسوالی ها در کنترل مخالفین مسلح قرار گرفته است. مسئولان امنیتی میگویند که به زودی یک عملیات گسترده بر ضد این مخالفین مسلح در ولایت بدخشان آغاز خواهد شد. نزدیک به دو هفته قبل صدها جنگجوی داخلی و خارجی بالای چندین پسته اردوی ملی در مربوطات ولسوالی جرم بدخشان حمله کرده و تعداد از سربازان افغان را پس از کشتن سر بریدند. مسئولان محلی میگویند که در خط اول این حمله بر پسته های اردوی ملی افغانستان حدود 60 جنگجوی خارجی قرار داشت. گرچه این کار مخالفین مسلح با عکس العمل تند مردم افغانستان و مقامات حکومت وحدت ملی روبرو شد، اما گفته می شود که فروش تیل از وسایط اردو در ولسوالی جرم از عوامل کشته شدن سربازان افغان بوده است. در این حال رئیس ارکان قل اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان بارد این ادعا می گوید که در رهای صعب العبور در ولسوالی جرم باعث می شود که نیروهای افغان گاه گاه با مشکلات روبرو گردند. هفته گذشته علاوه به وزیر داخله، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم به منظور بررسی اوضاع امنیتی بدخشان به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت رفت. آقای غنی هشدار داد که مخالفین مسلح هیچگاه نمی توانند با سر بریدن افغانها دولت افغانستان را تضعیف و یا سقوط بدهند. اما سوال اینجاست که واقعا کیها می خواهند بدخشان را ناامن سازند و هدف اصلیشان از این کار چی است؟ عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد گفت که ناامنی در این ولایت ابعاد داخلی و خارجی دارد.
بخش عمده جنگ بدخشان اونو برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگی که دستای بزرگ یعنی بیرون از افغانستان مثل استقبالات همسایه دی شک نیست، ولی ما تعیین میکنیم که بود داخلی هم داره. همین زد و بندای محلی، همین مسئله معدن لاجورد، این مسئله قاچاق مواد مخدر.
با گفته آقای نظری، پاکستان هرگز نمیخواهد که راه ابریشم در این ولایت ساخته شود و برخی حلقات در داخل بدخشان نیز تلاش میورزند تا با ناامنسازی برخی از مناطق این ولایت معادن را به طور غیر قانونی استخراج و قاچاق کنند و به نفع شخصیشان از آن سود برند. اما آقای نظری هشدار میدهد که اگر به موقع جلو ناامنی در ولایت بدخشان گرفته نشود، در آینده نه چندان دور جنگجویان مسلح خارجی برخی دیگر از ولایات شمالی افغانستان و همچنان چین و تاجیکستان را ناامن خواهند ساخت. گفتنی است که عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان هم به حمایت از مخالفین مسلح در حمله بر پسته های اردو در ولسوالی جرم متهم شده بود، اما آقای نظری در مصاحبه با رادیو آزادی این اتهامات را بی اساس خواند. در این حال رئیس کمیته صلح ولایت بدخشان میگوید نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی از راه سیاسی و دیپلماتیک در بیرون از جغرافیای افغانستان مسئله افزایش ناامنی در این ولایت را مطرح و حل کنند. مولوی عبدالواحد طیبی در مورد به رادیو آزادی چنین گفته است:
خارجی که است بعد از اینکه درک میشه و فهمیده میشه و که این مربوط تاجیکستان است، مربوط چین است، مربوط ازبکستان است، مربوط پاکستان است، باید که کشوری مطبوعی از او قناعت داده شود. تا به وقتی که رهبران حکومت وحدت ملی به شکل سیاسی و دیپلماتیک موضوعات را در بیرون از جغرافیای افغانستان حل نکنند، به فکرم که معضل افغانستان حل نمیشود.
بدخشان از جمله ولایات شمال شرقی افغانستان است که با چین، تاجیکستان و پاکستان سرحد مشترک دارد. فعالان مدنی و مردم عام بدخشان میگویند که موجودیت معادن لاجورد و طلا و افراد مسلح غیر مسئول در بدخشان باعث افزایش ناامنی در این ولایت شده است. دکتر عبدالقدیر رویش، یکی از فعالان مدنی در ولایت بدخشان، میگوید که برخی از قوماندانهای سابق هم به خاطر منافع شخصیشان در ناامنی بدخشان دست دارند و مخالفین مسلح داخلی و خارجی را تحت حمایت قرار میدهند.
اینا توسط قماندان های محل، کسایی که ناراضی های منطقه هستند یا فرزند از دولت فاصله گرفته هستند، بیکار ماندن و قماندان های سابق هستند، توسط از اینا حمایه میشه و در منطقه جای داده میشه و بر خاطر سرکوب حریف های خود، به خاطر از اینکه طرفدار های یکی از کاندیدا را یا فلج کرده باشند یا فرزند بدنام ساخته باشند، به ارتباط از اونها استفاده میکنند.
به گفته آقای رویش، در صورتی که حکومت عزم و اراده راسخ برای مقابله با مخالفین داخلی و خارجی داشته باشد و از مردم مگه بخواهد، مخالفین به زودترین فرصت ممکن از بدخشان دور رانده خواهند شد. در این حال شمار از باشندگان فیض آباد، جرم و یمگان بدخشان میگویند آماده اند که در کنار دولت در مبارزه با جنگجویان خارجی ایستاده و این ولایت را از وجود آنها پاکسازی کنند. فیض ملنگ، یکی از این باشندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیاز است تا بر ضد جنگجویان خارجی تمامی مردم افغانستان مشترکاً مبارزه را آغاز کنند.
اینا از این ملت نیستن، اینا از ما نیستن. تو رئیس جمهور هستی، تو تصمیم بگی یک لک نفر در گرد ریاست جمهوری جمع بشه در مقابل دوی جنگ میگه. امروز سر هلمندی را برید، هلمندی را آورده در بدخشان سر شد. اصلا سر هلمندی را نبرید، سر من را برید. هلمندی وطن داریم است، قنداری وطن داریم است، جلال آبادی وطن داریم است. ما همه یک ملت، یک افغان هستیم برادر خان.
همکنون 70 قریه در مناطق مختلف بدخشان از سوی صدها جنگجوی داخلی و خارجی با تهدید جدی روبرو است. گرچه گفته می شود که به زودی یک لوای جدید در این ولایت ایجاد می گردد و عملیات گسترده نظامی نیز بر ضد این جنگجویان آغاز خواهد شد، اما مردم محل تاکید دارند که برای جلوگیری از دوباره مستقر شدن مخالفین در ساحاتی که در آنها عملیات راه اندازی می شود، نیروهای افغان باید پسته های دائمی را در آن محلات ایجاد کند. در این حال شماره از تحلیلگران نظامی افغان هم با در نظر داشت موقعیت استراتژیک بدخشان میگویند که باید هرچی عاجل برای برچیدن مخالفین مسلح داخلی و خارجی از مناطق این ولایت اقدام جدی صورت گیرد. اما این کارشناسان تاکید دارند که حکومت باید برای به موفقیت انجامیدن اقدامات نظامیش در این ولایت بر ضد مخالفین مسلح به نظریات و مشوره های باشندگان محل توجه کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:23 دقیقه صبح وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. مردم در ولسوالی کوه صافی و سرخ پارسای ولایت پروان شکایت می کنند که مشکلات زیاد دارند. انتقاد آنها این است که حکومت در جهت رسیدگی به مشکلات آنها توجه لازم نکرده. احمد هنایش در گزارش خود به مشکلات اصلی و جدی این باشنده های پروان پرداخته است.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی های سرخ پارسا و کوی صافی ولایت پروان به خاطر موجودیت مشکلات در محلاتشان شکایت دارند. نبود راه های مواصلاتی درست، نبود امکانات لازم آبرسانی در بخش زراعت و آشامیدنی از مواردی است که باشندگان این دو ولسوالی از آن شکایت داشته و ابراز نگرانی میکنند.
اسم من است غلام سخی، ولسوالی سرخ پارسا. از ولسوالی با بالا درها بیخی خام است، کار نشده. رفت آمد زیاد دارن مردم، اما بیچارگون به تکلیف دیگه. اینا سربندای هاب زراعتی شی تانوز کار نشده، تانوز همی سیل بردهایی که میان در جوه های جا در ناره های جا سیل داخل میشه، اینا کار نشده. بیچارگون به بیل، به کلنگ، به زور شانه، به دست همی جوه پاک میکنن.
سرکار امو خاک این کسی که قراردادی بود و این امو بقید خاکشان بار کرد ولی کار صورت نگرفت. کار اساسی معنی شد. تا با علی هیچ صورت نگرفتن. ما دست با علاشا مثلیتیم واری سیستم. ولی کن کتی ما سلوک مایندار واری میشه دولت حکومت کتی ما نمی کردارن دیگه. هیچ توجه نمی کنه. از خدا بترسه. از خدا بترسه.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات باشندگان محل در ولسوالی های سرخ پارسا و کوی صافی این ولایت از سوی دولت توجه وجود داشته است. محمد طاهر همت رئیس اداره سکتوری ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
به شکل متوازن و متناسب تا جای کار شده تمام ولسوالی ها و خصوص در کوی صافی هم گزیروان بی‌بهره نمانده. ولی در سالهای اخیر از یک طرف این چالش ها و عوامل دیگه از این ناامن بودن کوی صافی است که کوی صافی تقریبا اکثریت نقاطش ناامن است. در جایی که امنیت نباشد کار به صورت درستش پیش نمیره.
با باور برخی از ساکنان محل برای رسیدگی به مشکلات مردم در محلات در سالهای گذشته از سوی گروه بازسازی ولایتی نیروهای بین المللی پروژه های زیادی اجرا شد، اما برای مراقبت از این پروژه های بازسازی و انکشافی دولت افغانستان برنامه های لازم را ندارد و به همین دلیل شماری از این پروژه های انجام شده با تخریب و حتی تا سرحد نابودی روبرو شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense!
Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
از مسائل افغانستان میگذریم و حالا در باره یمن صحبت میکنیم. سازمان ملل متحد بر مذاکرات صلح برای پایان دادن به بحران یمن تاکید کرده است. در این حال شورشیان حوثی از مذاکرات صلح بر رهبری سازمان ملل استقبال کردند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش میدهد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد خانه توقف فوری جنگ یمن شده است. بان کی مون پیشنهاد کرده که مذاکرات صلح تحت رهبری سازمان ملل متحد آغاز شود. بان دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت از اینکه گزارش ها را در مورد شدت گرفتن جنگ یمن شنیده خیلی نگران شده است. عربستان سعودی به روز سه‌شنبه اعلان کرده بود که حملات هوایی علیه حوثی های متحد با ایران را متوقف می سازد. اما دیروز این حملات زمان از سر گرفته شد که لویدریستیس های شمار از کشورهای عربی نشست را در قاهره پایتخت مصر برگزار کردند و مبارزه ائتلاف مشترک علیه حوثی های یمن را به بحث گرفتند. نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه عرب در نشست دیروزی گفت که این ائتلاف به منظور مبارزه با تروریسم ایجاد شده است.
و في هذا الصدد اود ان اكون واضحا بان التشكيل
میخواهم واضحا بگویم که تشکیل چنین نیروی مشترک عرب ها به قصد ساختن یک ائتلاف نظامی نو و یا نیروی نظامی علیه کدام کشور نیست. هدف آن مبارزه با تروریسم و حفاظت از صلح و ثبات کشورهای عربی و منطقه است. این نیرو یکی از میکانیزم های مهم است که اقدام مشترک عرب ها را در بخش های نظامی و امنیتی فعال تر خواهد ساخت. این ائتلاف در مطابقت با اساسنامه های اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد کار خواهد کرد. در این میان خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از حوثی ها گزارش داده که آنها از گفتگوهای صلح استقبال می کنند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد حوثی ها تاکید کردند که گفتگوها از سوی سازمان ملل متحد برگزار شود. آنها در حال این بیانیه را پخش کردند که هزاران تن از حامیانشان دیروز در صنعا پایتخت یمن دست بر راهپیمایی زدند و شعار دادند که تهاجم سعودی و آمریکا بر یمن پایان یابد. حوثی‌ها که در بخش‌های زیاد از یمن حاکم هستند در حمایت علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق آن کشور قرار دارند. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از صالح گزارش داده که گفته است تنها به شرط از مذاکرات حمایت می‌کند که حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر یمن متوقف شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
با بله، و از 7 صبح تا 7 شام با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین و مهمترین تحولات منطقه و جهان با خبر شوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. خیلی‌ها مسئول اردوی 201 سیلاب از حکومت خواسته که هرچه زودتر وزیر دفاع ملی را معرفی کند. محمد فرید از ولسوالی سنگین نوشته که عملیات ذوالفقار در این ولسوالی نتیجه نداد، باید عملیات تازه را اندازی شود. و بصیر خان می نویسد که در زابل داعش نیست بلکه همه طالبان پاکستانی هستند. نه و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. طبق وعده فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق خاطر همکاری با خانواده‌های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان امروز و فردا را به خاطر قربانیان رویدادهای اخیر در کشور ماتم ملی اعلان کرده است. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان گشایش یافت. کرکت بورد افغانستان می‌خواهد تا هندوستان یک میدان کرکت را برای ورزشکاران افغان بسپارد تا آنها در آنجا با هند و بازیکنان سایر کشورها مسابقه کنند. ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سیستم‌های مدافع هوایی اضافی بر شرق اوکراین فرستاده است. انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل یک نشست اضطراری را برگزار کنند. رئیس شورای اروپا از ارمنستان و ترکیه خواست تا اختلاف‌هایشان را در مورد مسئله تاریخی کنار بگذارند و روابط دیپلماتیک را برقرار کنند. تحقیق کننده های هالندی پارچه های بیشتر اجساد و اشیای دیگر را پس از بازگشت به شرق اوکراین و محل سقوط یک طیاره مالزیایی پیدا کردند. و رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر 2 کشتی نظامی که روسیه قرارداد خرید آن را با فرانسه بسته و مسکو تسلیم داده نشود، پاریس خاطر حاضر است تا پول روسیه را دوباره بپردازد.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان در وبسایت ما شنیده می توانید. آدرس صفحه اینترنتی ماست www.azadiradio.com. یک گروه باستانشناسان جمهوری چک کار روی پروژه‌ای را آغاز کردند که بر اساس آن از خسارات وارد شده به آثار باستانی در نتیجه اقدامات تخریب کارانه داعش در شهر موصل عراق نقشه ترتیب می شود. در بخش‌های زیاد عراق و سوریه که در کنترل داعش قرار دارد، بسیاری از آثار تاریخی و محلات باستانی توسط این گروه افراطی تخریب شدند. فشرده گزارش کالن کانور خبرنگار بخش خبر رادیو آزادی را در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در برابر تخریب آثار باستانی مناطق تحت کنترل داعش سکوت اختیار کردند، گروهی از باستانشناسان چک کار می کنند تا آثار باستانی یک شهر عراق حفظ شوند. در بخش‌های زیاد عراق و سوریه که در کنترل داعش قرار دارند، بسیاری از آثار تاریخی، ساختمان‌ها و کارهای هنری توسط این گروه افراطی تخریب شدند. داعش تعداد زیادی از آثار باستانی شهر موصل عراق را از بین برده است. کارل نواچک از پوهنتون وست بوهمیا در چک و عضو گروه باستانشناسان چک در شمال عراق میگوید بدبختانه در اعمال گروه دولت اسلامی تمام نشانه های تخریب سیستماتیک آثار باستانی در موصل موجود است. او میگوید این اعمال مانند حمله هدفمند بالای خاطرات تاریخی، ریشه هایش، عنعنات و همه چیزهایی است که باشنده های موصل را با گذشته‌شان وصل می کند. نواچک به خاطر آنچه نابودی فرهنگ خوانده شده بسیار نگران است و همین مسئله سبب شد تا او و دیگر باستانشناسان چکی تصمیم بگیرند تا در این مورد کار بکنند. آنها در همکاری با انستیتیوت تحقیقات شرقی اکادمی ساینس چک کار روی پروژه را آغاز کردند که هدفش نقشه برداری تأثیر فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در موصل است. نواچک و همکارانش با استفاده از تحقیقات موجود، منابع آرشیف، عکس‌ها، گزارش‌ها از مردم محل و تصاویر ستلایت تصمیم گرفتند تا به اندازه توان اسناد را در مورد تلاش‌های تخریب کارانه داعش جمع‌آوری کنند. او امیدوار است تا فهرست جامعه از تمام خسارات وارد شده به محلات باستانی را ترتیب کنند. هدف آنها این است تا مقام‌های عراق و جامعه بین المللی از این فهرست به عنوان بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای حفظ و ترمیم آثار باقی مانده در موصل استفاده کنند. گروه دولت اسلامی در اواخر ماه فوریه یک ویدیو را پخش کرد که تخریب مجسمه‌های باستانی عراق و یک مسجد تاریخی را نمایش می‌دهد. گروه باستانشناسان چک معلومات را به دست آوردند که نشان می‌دهد وضعیت در موصل بدتر شده است. نواچک دریافته که دست کم 36 مهمترین اثر تاریخی موصل تخریب شدند. به گفته او بسیاری از خسارات قابل جبران نیست و بازسازی تعداد زیادی از محلات باستانی ناممکن است. این باستانشناس چکی می افزاید که آثار تاریخی گرانبها و نقاشی ها از موزیم ها و کلیساهای موصل دزدی شدند. نواچک می گوید بسیاری از این آثار در بازار سیاه فروخته خواهند شد تا از پول آن در بخش تمویل جنگجویان داعش استفاده شود.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میکنی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج پا افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
یکی از بحث‌های داغ تهدید داعش در افغانستان است و همین موضوع را در برنامه امروز زیر آسمان کبود به بحث خواهیم گرفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان صحبت می کنیم. این که در این ماده چی دستری شده از رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که در ماده 46 قانون اساسی افغانستان چی آمده است؟
قبل از همه سلام های خود را خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. در قسمت ماده 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان باید بگویم که در مورد چگونگی فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی مشهر است و در این زمینه میگه که تاسیس و اداره مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتبای افغانستان میتواند به اجازه دولت به تاسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی اختصاصی و سواد آموزی اقدام نماید. دولت میتواند تاسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. این موضوعاتی است که چندین مورد را، تقریبا 3 مورد را، این ماده قانون برای چگونگی فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی در نظر گرفته.
تفاوت‌های کلی میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی چی است؟
تفاوت‌های کلی و عمومی خب من فکر می‌کنم که هم از لحاظ کمیت می‌تونیم در این مورد صحبت بکنیم و هم از لحاظ کیفیت می‌تونیم در این مورد صحبت. از لحاظ کمیت معمولا مؤسسات تعلیمات دولتی یک مقدار در حد با وجود از این که در بعضی از ولایات به شمول مرکز این مؤسسات هم از قبل وجود داشته، ولی تناسب مؤسسات خصوصی ما فکر میکنم که تعداد از اینا کمتر است، ولی از لحاظ کیفیت هم میشه که در این مورد توجه نمود و از لحاظ کیفیت هم از دیدگاه نصاب تعلیمی یا نصاب و مفردات مضامین و یا هم از لحاظ از این که چقدر مسلکی تر و اشخاص و افراد مسلکی تر و مواد مورد ضرورت تدریس در مؤسسات وجود داره. دیگه از این لحاظ هم میشه که یک مقدار تفاوت های در این زمینه هم وجود داره که متاسفانه در این زمینه خاصتا در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکلات یک مقدار بیشتر است، چون اینا اکثرا کوشش کردن که جنبه های تجارتی را به خود بگیرن و یک کنترل عمومی و اساسی سر چگونگی عمل کرده از اینا در قسمت جلب و جذب محصلین و چگونگی سویه کیفیت موضوعات یا مضامینی که در اونجا تدریس میشه، در این موارد هم یک مقدار مشکلات وجود داره که متاسفانه تا حال در این موارد توجه نشده و امیدوار هستیم که دولت در این زمینه توجه داشته باشه.
رامی صاحب، شما یاد کردین که تفاوت هایی از نگاه از اینکه کیفیت تدریس و یا نصابشان وجود دارن. پیشنهاد شما به خاطر بهتر فعالیت کردن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور چی است؟
موضوع بسیار جالبی هست. من فکر میکنم که یک سیستم واحد نظارتی باید از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی روی دست گرفته شود که به اساس از او هم کمیت و هم کیفیت تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی کنترل شده بتانه. در غیر صورت ما میبینیم که تفاوت‌هایی که باز در بین مؤسسات عالی خصوصی وجود داره، تفاوت‌ها هم در جریان هستند که ماده 46 قانون اساسی گفته شده که فرزند مؤسسات یا اشخاص خارجی هم میتونه مطابق احکام قانون در اینجا مؤسسات عالی خصوصی را ایجاد بکنه و اجازه فعالیت از دولت بگیره. ما میبینیم فعلا در شرایط فعلی اگر کابل در نظر بگیریم، در اینجا ما چندین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی را داریم که توسط خاص خارجی ایجاد شده و تأسیس شده. در این زمینه ما میبینیم که چطور به تناسب مؤسسات خصوصی دیگی که به حساب طرف اشخاص و افراد داخلی ایجاد شده، چقدر تفاوت از لحاظ فیسی که اینا از محصلین دریافت میکنن وجود داره و این یک مقدار به حق تساوی اتباع در قسمت دسترسی به تعلیمات و تحصیل یک مقدار تفاوت ایجاد کرده که صدمه زده این حقه.
شنونده های عزیز، بحث های ما با آقای رامی ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
یک بار دیگر شما شنونده های عزیز را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد و موضوع مورد بحث ما هم ماده 46 قانون اساسی افغانستان است و مهمان برنامه ما رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد. رامی صاحب، یک شخص چگونه میتونه که یک مؤسسه تحصیلات عالی را ایجاد بکنه؟ چی چیز معیار است به خاطر ایجاد یک مؤسسه؟
من فکر میکنم که وزارت ترم تحصیلات عالی در این زمینه یک پروسیجر دارد و دمو به اساس اونمو پروسیجر و اونمو معیارا در اونجا تعیین شده. به طور مثال اگر یک شخص میخواد که یک مؤسسه تحصیلات عالی را ایجاد بکنه، با یک تعداد از استادایی که استادای پانتون یا کسایی که نمرات کدری داره، امی کتگوری اشخاص باید اینا معین با خود داشته باشن و بر علاوه امو شرایط مادی و زمینه جایی که برای تدریس است او موارد باید معین و معلوم باشه. در این صورت توسط یک هیئت تفتیش ای بررسی میشه، یک کمیسیونی در اینجا در اونجا وجود داره در وزارت محترم تحصیلات عالی و ای را بررسی میکنه و از زمانی که همو شرایط و معیارهایی را که به اساس همو پروسیجر در اونجا تعیین شده اونا میتونن که اجازه فعالیت بگیرن.
شکر. رامی صاحب، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فعلا چقدر با مؤسسات و یا پوهنتونای دولتی همکار بوده؟
در این زمینه هم من فکر میکنم که ما امسال زمانی که امتحان کنکور سپری شد، ما موضوع جدیدی در نتایج اعلان شده وزارت محترم تحصیلات عالی وجود داشت و از کسایی که امتحان کنکور سپری کرده بودند و در اونجا ما چند کتگوری از اشخاص داشت. یک کتگوری از اشخاصی بودند که پانزای های دلخواه که از ده پانتون های دولتی کامیاب شده بودند، او یک کتگوری بود. کتگوری دوم اشخاصی بودند که تن که این اشخاص هم میتونه که اندازه و یک معیاری از نمرات در اونجا وجود داشت که اگر این معیار اینا پوره کرده بودند، اینا گفته بودن که دولت اینا را یا وزارت تحصیلات عالی اینا را با مؤسسات خصوصی معرفی میکنه. و یک تعداد کسای دیگه بودن که اینا به نتیجه بودن. همین کاتگوری دومی را که ما گفتم، این یک مقدار ایرا میرسانه که مؤسسات تعلیمات عالی دولتی با مؤسسات تعلیمات عالی خصوصی یک رابطه را ایجاد میکنه از طریق دولت، از طریق وزارت تحصیلات عالی. من فکر میکنم این می خودش یک رابطه است در بین مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریلر.
تهیه کننده
مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در بین برنامه رو می گوشاییم و با کوزه آب و روشنایی به سوی شما می آییم. بله شنونده های عزیز، استفاده کوزه در فرهنگ افغان ها و شیوه کار کوزه‌گری در افغانستان مطالب این برنامه را تشکیل می دهد. با ما باشید. کوزه یکی از وسایل کلی است که استفاده آن در افغانستان از قدیم تا اکنون مروج بوده و به طور عموم از کوزه برای نگهداری آب کار گرفته می شود. گفته می شود قدامت کوزه از زمانی است که کلالی آغاز شده است و کوزه‌گران کوزه را توسط دست به اندازه های مختلف می سازند تا این صنعت دیرینه را زنده نگه دارند و از سوی هم با آید آن بتوانند لقمه نان به دست بیاورند. همچنان از کوزه یک نوع آلی موسیقی نیز درست می گردد و کوزه در ادبیات مفاهیم زیاد را افاده می کند، قسمی که در یکی از دو بیتی های عمر خیام راجع به کوزه اشاره شده است.
در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خاموش، هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش.
در آغاز می خواهیم توضیحات را سر محقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد کوزه که در ادبیات از آن چی استفاده های شده است ارائه نمایند.
کوزه و کوزه‌گری ای جزء فرهنگ قرینی سرزمین ما می باشد. اگرچه اصطلاح کوزه‌گری در بدو امر به حیث یک وسیله رفع ضرورت ازش استفاده می کردن، اما پسانها این موضوع آرام آرام شامل فرهنگ و ادبیات ما گردید و دارای بود زیبایی شناسی و بود فلسفی شد و بر انسان یک نوع درسنامه هم یعنی خود کوزه شده میتونه. مثلا وقتی که عمر خیام میگه که این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن او میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است. در حقیقت فلسفه بزرگی ما در یه یافته میتونیم و او فلسفه است که نشان دهنده گذرا بوده و ناپایدار بودن زندگی است. لذا بر انسان معاصر خود و انسان فردای جامعه زنگی به صدا در میاره که هر انسان نباید که انسان مغرور شود. امروز یا دیروز انسان‌های به حسن و جمال و دار و ندار خود مغرور می شدن، اما انسان‌ها فنا شدنی است. آنچی که باقی میماند و ذات پاک خداوند است و بس. هر ذراتی که در کائنات و در اجتماع و در جامعه وجود دارد آری از فلسفه زندگی بوده نمیتوند.
باید گفت کوزه در قصه ها و افسانه های فولکلور نیز بی تأثیر نبوده و در برگیرنده خیلی موضوعات پندامیز می باشد، طوری که در ابیات زیل ملاحظه می گردد.
برخیز بتا، بیار بحر دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم، زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما.
محمد هاشم یکی از باشنده های شهر کابل در مورد کوزه قصه را بیان می کند.
یک قصه که از گذشته ها باید ماست که یک خیاط بود نزدیک قبرستان، یک دکان خیاطی داشت و هر کسی که دمون نواحی دمون دور پیشش فوت میکرد بازی یک زن سنگ میگرفت در کوزه میداخت شمارش میکرد. خب بالاخره یک زمان میرسه که برازی خیاط یادت شده بود که هر کس فوت میشد یک سنگ ریزه را دمون کوزه میداخت. یک روز میشه که مردم میگه که این خیاط کجاست، باز میگن که این خیاط هم خودش در کوزه افتید که اون وام فوت شده. مثلا میگه که بخاطر که همی کوزه را زیاد دوز دارن، اما کلان بیشتری وقتا ما بخوام در کوزه شکسته نگاه میکنه زو آب میخوره، می کلان در کوزه شکسته آب میخوره بخاطر که در ساختمان زو زحمت زیاد میکشه.
اکنون جا دارد که در مورد کوزه و کوزه‌گری حرف‌های داشته باشیم که این کسب با سالیان دراز بدین سو رواج داشته، معمولاً در قرا و قصبات افغانستان که برق کم است و یا وسایل برقی وجود ندارد، مردم آب را برای خوردن در کوزه‌های گلی نگهداری می‌کنند که هم سرد می‌ماند و هم از گرد و کثافات محفوظ می‌باشد. کوزه در ضرب المثل ها نیز شامل است. مثلاً به کسان همکارا می‌گویند خود کوزه و خود کوزه‌گر و خود گل کوزه. محمد آصف کلال باشندی ولسوالی میربچه‌کود در باره قدامت کوزه و کار کوزه‌گری میگوید.
قدامت تاریخ هستی بلکه از 100 سال بالاتر است. بخاطر که پدرهای ما از این استفاده میکرد، فعلا خودم هم از این استفاده میکرد. چند رقم کوزه و یخی است، فروشات خوب است الحمدلله، خود منطقه از بازارا خراب است، مردم مشکلات داره و مثلا فروشات ما کمتر است. اگر قبلا زمان کرزه بسیار فروشات ما زیاد بود، اما حالا که از این مصیبت است در کاروبار مشکل است، کندنگاری فرمایش بیت همون قیمت 1500 براشون تمام میشه. نگو تو عامیانش کس همون 100 کنیم 100 همین خدا را اصلی باشیم.
استفاده کوزه به خصوص در بهار و تابستان بیشتر است و در بازار انواع کوزه برای رفع نیازمندان ساخته می شود. بعضن در تزیین کوزه از دانه های صدف و موره های دیگر تزیینی کار می گیرند و کوزه را از گل مخصوصی که به نام گل مکن یاد می شود می سازند. حاجی نسیم باشنده ولسوالی استالف در مورد پیشه کوزه‌گری و انواع کوزه معلومات می دهد.
سابق بود سرایی او خوردن کوزای کلان خورد جور میکردن، گل یک گل از چاتی که جور میکردن. سابق دزی مردم آرد خود میمون خون بماست 40 لیتر 50 لیتر او ببره او رو دیگه اونجا میمونن گردش چم میگرن که سبز باشه که او سرد باشه، یک اونجا برای مردم برای خیراتی میگره. از گل مکن است، باز دبین ازی یک ریگ خاص، باز دبین ازی یک آلوده میکنه، کمی ریگ قدرت خدا بازی شمال بیرون حرارت میزنه بازی سرد میکنه. هم سرایی هم این قسم است، هم کوزه هم این قسم است. قالب نظر توسط دست است، همین دستی از یک جور میکنه، باز دستی از یک گل نور میکنه، این بغلش هم لیم میکنه، این بغلش هم لیم میکنه، خود دست خود کردم، خود گل خورد کلانی چیزی ها همه چیز از او جور میشه. گلی که پخته میکنن چی در کاسه، چی در کوزه، چی در سرایی، چی در خم، ایر که پخته میکنه خوب لغت میزنه و مشت میزنه و لغت میزنه، ایر خوب به حالت میرسه که مثل فقط مسکر که دست بزنی. باز توسط همین دست گیری که ساخت، باز دیگه نفر میوردار در آفتاب میمونه، در آفتاب کموندی سخت شد، باز یک لایه برش دیمیتیه خشک شد مکمل، باز میبرد داش میموندش. در داش بازیره یک شب یک روز آتش میکنه، پخت میکنه که سرد شد، باز ازوج میکشه به فروش میرسونه. از این کوزه مردمای اطراف باز میرفت از نو پر میکردن، باز یک ریسپون در کمرش منداختن، از لته یک دانی هم برش جور میکرد، بازیر پشت میکرد که تقریبا 5 سیر 4 سیر 6 سیر 5 سیر آب میبرد، اون گرفته میآورد در خونه میموند. تا حتی که همین گودارای مردم گودارا از این چاتی باز ازمو اون دوغ میزد.
قابل ذکر است مشهورترین جایی که در آنجا انواع ظروف گلی ساخته می شود و کلالیه شهرت خاص دارد، منطقه استالف است که بر علاوه کوزه برای آب اشیای دیگر گلی نیز ساختند، مانند صراحی، چاتی گلی و ترموز آب که همه کار سنتی دستی می باشد. عبدالمالک ملکزاده که کلالی را آموخته است و به حیث استاد کلال در استالف کار می کند، در مورد اشیای گلی که برای آب استفاده می شود می گوید.
ظرف و گلی چند نوع داریم که اونا البته آب سرد نگاه میکنه، سرایی است، کوزه است، آفتاب است و جکای است که اینا آب سرد نگاه میکنن که فعلا من مروج در ساله و تماما ولایت افغانستان. ساختن از این به شکلهای مختلف است، همچنان که سر شرق درست میشه همراه دست و گل از این که از دولت آباد مزار شریف میریم، از ولسوالی سالف ولایت کابل و از ولایت لوگر به نام گل مکن یاد میشه. پودر میکنیم، باز بعد از او در جالی سفری صاف میکنیم که آب در ماشین یا امرای پای لغت میکنیم به مدت یک ساعت یا نیم ساعت که پخته شود، در سر شرخ بالا میشیم و ظرف درست میکنیم. و این ظرف هایی که سرد کننده آب است، اینا رنگ نمیشه، بدون رنگ است. اینا صرف حرارت میتیمش، بعد خلاص هم ساخته که حرارت میدیش و داش باز استفاده میکنیم که آب سرد نگاه میکنه. اگر رنگ شود باز آب سرد نگاه کرده نمیتونه.
قابل یادآوری است بگوییم که از کوزه به حیث آله موسیقی که زیر بغلی نام دارد نیز استعمال می شود، اما با کم تفاوت که در زیر بغلی به آن پوست اضافه می شود. زیر بغلی یکی از آلات موسیقی ضربی افغانی است که نواختن آن بیشتر در سمت شمال رواج دارد. سر کوچک زیر بغلی مانند دهن کوزه باز است و سر بزرگ آن با پوست باز یا آهو پوشانیده می باشد. عبداللطیف یکی از نوازندگان زیربغلی است و درباره نوعیت زیربغلی می گوید.
در زمان ایرا کلالا از گله که خودشان تهیه میکردن ایرا میساختن و کدام روز کدام کوزه مشکنه ایرا دور از ایرا یک تکه میگرن وسان باز دست پست باز کار گرفته شد ایرا باز که نواختن صدای خوب داد ایرا به نام زیربغلی که چرا که دمی زیربغل مانده میشه حال ما سر یک زرمه نوازیم شما مشنوین صدای شدگیشه که زیربغلی نی خیاست آواز خدا داره.
ناگفته نماند که کوزه را در روستاها دختران و زنان جوان زیادتر در آب آوردن از چشمه به کار می‌برند و امروزه حتی در محافل خوشی به خصوص در شب خینه کوزه را عده جوانان با لباس ملی خود در دست می‌گیرند و برای زینت محفل با کوزه عطن می‌نمایند. همچنان کوزه دست صنعتگران افغان به خارج از کشور نیز علاقه‌مندان زیاد داشته و برده می‌شود، ولی با تأسف که بازار خرید و فروش کوزه مانند دیگر اجناس سنتی نظر به زاینا به سامان کشور چندان رونقی ندارد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.